هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارند؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی کدام ها هند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشماری به خصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان می گذارد. البته این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه به نفع خود استفاده کند. حامد علوی به این باور است. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی میگیره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید جوانان این روزها استفاده درست صفحات اجتماعی یا سوشال میدیا را نمیدانند.
فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و میتونه تاثیرات مثبت و منفی داشته باشه، اما متاسفانه خیلی به نحو منفی‌گرایانه پیش میرن در جامعه فعلی ما. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس‌های مؤثر است، اما بس منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تصویر فیک میزنن و تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه میاندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیز نیست، فقط به خاطر چند روپیه پولی که عاید میکنن دست به چنین کارا میزنن و باعث خراب کردن زندگی فامیلا و خانواده و اشخاص مشهور کشور میشن. او برمیگرده به یکم و فکر و ذهنیت جوانان به کدام طرف است. بیشتر از این که بیننده های موضوعات تخصصی و علمی بیشتر باشه، متاسفانه که به موسیقی ها و چرندیات و نمیفهمم فکاهی و این مسائل، رقص و نمیفهمم این مسائل خیلی متاسفانه زیاد است نسبت به علوم آموزشی. یک چیزی است که میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترش این است که ما معمول موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
مشگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا به سرگرمی استفاده می کنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشال میدیا خودم خواه شخصا از تنز اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه که بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو بر سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان همه گی که میبین تو فلانند میفرستن، نه خیر صحیح تا حدش، هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنه. هر چی که از دانشان میاد در سوشل میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمی باشن. من خودم استفاده نمیکنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که هستن بیهوده بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا به اون چیز زایی نکنن. بیاین خود از سن اشدب پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی را نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سر زورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و بربان ماره. مثلا من یک پست خوندم در پین نمیفهم در کجا بود، بر زندانی کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سالش اینا کم میشه. ببینین مفکوری اون مردم با چی حال است، حتی به زندانیای خود. بیاین فرهنگ کتاب خوانیده، اولین چیزی که فرهنگ مردم از تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است با کار و بار دکانداری نیز مشغول است. او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده میکند.
غرض تبادل افکار در صفحات دنیای مجازی حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه اون چنانه باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون بانیم، و نه به حد باشه که هیچ وقت استفاده نکنیم. به اون شکل هم دیگه چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوبتر است، به خاطر که تبادل افکار میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فرند هستیم، و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن ما یک استفاده مفید داشته باشیم. خلاص موضوعاتی که دیگران شیر میکنن میفهمم مفهوم میده بگیریم که چه برداشت کنیم از چه کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلفه. میگیم یک تبادل افکار شوه، یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اونها موضوعاتی که اونها شیر میکنن. هدف یک زندگی یک دیگر بفهمیم، هدف فرند بودن یک دیگر بفهمیم. به این مطلب چون در ضمن از اینکه دکاندار هستیم و که یک محصل هم هستیم، فقط غرض از اینکه ما یگان بعض موضوعات درسی میباشه اونها موضوعات داش مورد مطالعه قرار میتیم، یگان موضوعات کتابی هایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میتیم. هر انسان مدت بر زندگی خود باید یک تصمیم اوقاتی داشته باشه. در از این تصمیم اوقات بعضی اوقات مهم است که باید تصمیم اوقات چیکارا وقتی که انجام میده باید وقت معین خود داشته باشه. یعنی هر کسی که یک تصمیم اوقاتی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم اوقات نداشته باشه فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنم، یا مصرف تلویزیون باشه یا مصرف کتاب باشه یا مصرف دیگه چیز باشه یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بلی این انسان اصلا یک تکلیف روانی می داشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانان و نوجوانان برشان اول خواست
فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند، تقسیم اوقات منظم برای نوجوانها و جوانها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانن، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوانها و نوجوانها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسازه.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد، یکی آن تاثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تاثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خب ما به این باور هستیم که جامعه‌ای که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است، این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که سرگرم بسازه، مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات، از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. ما در کل از صفحات مجازی از نقاط مثبتش کرده بعد از نقاط منفی بیشتر استفاده میکنیم. این دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسم اداره بکنیم یا خود قسم منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهای است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجهش هستیم کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه هستند، اونا خودکفا هستند، با درجه آخر یا به مو پلای آخر غنامندی اونا رسیدن که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینمی فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بدن. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزنه، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده. ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه‌های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروزه بیشتر مردم از آن استفاده میکنن در زندگی جوانان چی نقش داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه های اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه های اجتماعی قسمی که همه ما با نامشون آشنا هستیم، نمونه های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، توییتر، اینستاگرام، و مثل ازی بسیار رسانه اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرن، ولی بعضی رسانه اجتماعی بعضی کشورها به شکل محلی یا به اون کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعضی رسانه اجتماعی هستن که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌اش قبلا یاد کردم. و این رسانه های اجتماعی نه تنها که قشر جوان بلکه بزرگسالا و حتی طفلا هم از اونها استفاده میکنن و تاثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برازنده در زندگی داره. میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خود با خود حمل میکنه روزانه و روز شب همیشه با او است، رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقشی را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما هست. و تاکید ما بر این است که به خاطر استفاده از رسانه اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود را بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه اجتماعی به خاطر مفاد هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همه گیره در بر داره. و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایژوکیشن یعنی در بخش تحصیلات استفاده شوه، اوجه مواد های درسی به شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردان میتونن، محصلین، شاگردا، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن، به می شکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر داره. قسمی که قبلا هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان از استفاده میکنن و نظر به این که جوان چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمن به چی استفاده بکنن میتونه نقش مثبت و منفی داشته باشه. منظورم از این که جوان یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن این است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد زیادتر به خاطر از استفاده می شد که هر کس کارهای روزانه خود اوجه مثلا عکس ویدیو را اوجه می موند و دوستا بر از او نظر می دادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک میشه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک میشه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک میشه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاعاتی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب اینال جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز او وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معین را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. به فرض مثال کسی میخواد که در بخش کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش به کمپانی ها معرفی بکنه و برای کمپانی ها معرفی شود، او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است، فیسبوک شاید یک امکانات داشته باشه، ولی امکانات بیشتر که بر از اون معیا میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی دیگر بر از اون معیا میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریع‌تر میتونه از اون استفاده بکنه و به شکل آسان به نیادت خود برسه. خب به این شکل میشه که از بخش‌های دیگر نام بگیریم، قسمی که از این بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکدین استفاده بکنه که بسیار با سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به این شکل رسانه اجتماعی دیگر نظر به مو نو استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی می داشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه مثل که اکثرا ما در وقت اوایل در افغانستان رسانه اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن بدون از اینکه ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی است، برای چی ضرورتی است یا نه. باز اون وقت است که رسانه اجتماعی نقش خوب نبرد که نقش منفی داره، یعنی از اینکه یک چیز مفید باشه یک وسیله سرگردونی میشه بر آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونا زیای وقت است، چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده که استفاده از اونا زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را با آسانی نمی کنه، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان میتونیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول میسازه. دیگه یکی از ضررهایش همی است که وقت ضایع میکنه در صورتی که استفاده کننده با شکل درستش از استفادهش بلد نباشه. و در پولی از که وقت ضایع میشه از نظر جسمی هم، از نظر صحی هم، مثلا برای چشم ضرر داره وقتی که کسی رسانه اجتماعی را استفاده میکنه یا از موبایل استفاده میکنه به یک شکل نشسته میباشه و به مدت زیاد میتونه که به شکل نشستنش به ستون فقراتش یا به گردنش ضرر برسانه، مثل که ما شاهد دوستای بودیم که از استفاده زیاد همین رسانه اجتماعی مشکلات گردن در قسمت گردنشان مشکلات پیدا شده بود. و به این شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه اجتماعی فعالیت کردن در رسانه اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خب این بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور هستن و نوع استفاده که از اونو هست میکنن و بعض وقتا از طریق رسانه اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اونو پولایشان گرفته میشه و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به اون شکل مردم ها فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکانت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست، یا بهتر اگر بگویم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه یا رسانه اجتماعی هم قلمداد بکنیم. خب رسانه اجتماعی قسم قبلا هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندهای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب این یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک درد سری است. خب بهتر همی است که نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم و نوع استفاده از او را به شکل که او را استفاده میکنیم خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مو شکل استفاده بکنیم. و نه به خاطر از این که استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است، دوستم از دارم و هم باید داشته باشم، که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به می شکل زیادتر مروج است، که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم، من باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از اینکه بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و در پلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن، همون محتویات را برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبت داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پوهان پروفسور یونس شفیق هستند که ایشان اصلا نباتشناس بوده، نویسنده چندین اثر علمی و تحقیقاتی در مورد نباتات می باشند. یکی از مهمترین کارهایشان همانا کشف روغن مشهور آرگان اویل هست که در سطح جهان شهرت بسزا دارد و اولین کار ایشان در افغانستان تهیه کلکسیون نباتات افغانستان می باشد. ما هر چه بگوییم کم است، بهتر است که از زبان خود ایشان بشنویم. استاد محترم، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سیب
سلام علیکم به شما و به تمام دوستان محترمی که صدای ما را میشنون، و امیدوار هستم که یک روز وطنمون به آرامی برسه.
در قدم اول ما از خود شما میخواییم بشنویم از دوران کوچکیتان، در کجای افغانستان تولد شدین، چطور تحصیلاتتان در افغانستان در وطن انجام دادین؟ بفرمایید استاد محترم پوهان پروفسور محمد شفیق یونس.
ما 4 دی 1316 در نوابات دیفانان کابل تولد شدیم و پدر من محمد یونس که متخصص کیمیا میگفتنش و استاد فاکولته استاد کیمیا در مکتب استقلال بود و مادرم هم نام ستاره بود دیگه، در این تاریخ تولد شدیم. بعد از او عمر 3 سالگی یا نه 5-6 سالگی بود، ما رفتیم به پدر من مقرر شد به حیث مدیر معارف هرات و لحاظا ما سنف های ابتدایی تا سنف 6 تا سنف 3 را در هرات خواندم و بعد از او باز آمدیم در کابل در مکتب استقلال شامل شدم که در سنف 5 مخصوص و نو بود که وقتی که آدم در مکتب استقلال در زمان های قدیم میامد از آدم یک امتحان میگرفتن، باز سوی آدم تعیین میکردن و به همون سنف روان میکردن و لحاظ ایوازی که من در سنف 4 گرفتن شد و من در سنف 5 گرفتن. بعد از او بازون مکتب استقلال بودم و تا به سنف 12 و باز از سنف 12 از مکتب استقلال فارغ شدم، رفتم فاکولته دواسازی کابل. یعنی هر 4 سال فاکولته ما اول نمره بودم و بعد از او بعد از اینکه لیسانس خاله گرفتم دمو فاکولته دواسازی کابل بعد پویالای مقرر شدم در شعبه نباتات طبی. بعد از او همین بورسای فرانسوی تو گپا که می آمد دیگه یک مشکلاتی بود که من گفتن چندان جرات هم نمی کنم، لیکن در زمان یعنی در سالهای 1960-62 این اطلاع من خدمت تان عرض می کنم، تا زمانی که هر بورس فرانسوی که می آمد اگرچه که من 4 سال مکمل اول نمره بودم، اما بورس فرانسوی رو بر من نمی دادم.
خب استاد خیلی، بالاخره با چطور تانستین که بورس بگیرین؟
بالاخره یک وقت شد که رئیس فاکولته ما رو خدا مغفرت کنه، استاد ما بود، آدم بسیار خوبه بود، امو به تکلیف سرطان دچار شد و چون که خانم فرانسوی داشت آمد فرانسه بر تداوی خود، ایوازش یک استاد فرانسوی کار میکرد که او یک خانم بود مادمازل بیسان نامش بود. او ایواز رئیس فاکولته در آزادی کار میکرد. به مجرد که یک بورس فرانسه آمد برای من خواست در دفتر خود گفت که شفیق فقط یک هفته وقت داری که تو پاسپورت تو گپایت بگیری و از افغانستان برای چرا که اگر پس دکتر سعید آمد بازم بورس تو را لغو میکنم. گفتم خب اون هم بود که باز خدا خیر بده کسایی که در وزارت خارجه کار میکردن با فرصت بسیار به سرعت زیاد برای من یک پاسپورت دادن و در نتیجه در ختم هفته من آمدم فرانسه رسیدم در سال 1962 که رسیدم در اونموجه اولین کار کردم در زمانهای قدیم لیسانس فاکولته کابل فرانسه چندان قبول نمیکرد لازم من مجبور بودم که صنف چهارم فاکولته در آزادی در اونجه امتحان بدم باز اونم امتحان دادم خود اتفاقا کامیاب شدم با ثبت نام کردم برای دکتری. ایران من خدمت شما عرض کنم که در سالهای 1962 تا سال مبادم در اوجه تا 1968 برای خارجی ها دکتری دولتی داده نمی شد در فرانسه. یک دکتری می دادن که نامش دکتری یونیورسیتی بود. اونمون دکتری یونیورسیتی رو من در سال 1966 گرفتم. باز پس آمدم افغانستان و در اون فاکولته دواسازی برای یک سال بودم. یک سال بعد که سال 1968 شد یا 68 شد دو سال بعد چون که حکومت فرانسه اجازه داد که خارجی ها میتونن که دکتری دولتی بگیرن در اون زمان باز همون مادمازل بود بیسان برای من کمک کرد و برای من یک بورس دیگر داد که من پس بیایم در فرانسه دکتری دولتی رو بگیرم و لازم پس آمدم فرانسه در 68 و تا و سال 1971 من دوم دیپلم دکتری خود گرفتم که دکتری دولتی بود یعنی دکتری دکترای تک. باز همینجا بودم یک سال بعدش کانکور پروفیسری بود رفتم همون کانکور هم اشتراک کردم در اون کانکور هم اتفاقا من کامیاب شدم. باز در فاکولته دواسازی نانسی در فرانسه به حیث استاد مقرر شد.
خیلی یک وظیفه بسیار خوب و آلا در فرانسه به دست آوردین. باز چطور شد که به افغانستان برگشتین استاد؟
پدر مرحوم آمده بود در یک سیمینار در فرانسه و من رفتم از پاریس آوردمش خانه ما و یک در روز هم ترا خانه ما بود یا زیادتر. باز یک روز صبح سر چای برام گفت بچم اگر تو امروز دکتری زاری و پروفیسر هستی و من چون در فاکولته دواسازی یک مملکت خارجی کار میکنی اینمی کلش از خیرات مردم افغانستان است و چی یتیم باشه و چی بیوه باشه و چی کل مردم افغانستان تو از واقع قرضدار هستی چرا تو در اون مملکت تا فاکولته را خواندی و بعد از اون مملکت تو آمدی دیگه تحصیلات کرد این حال من بر تو میگم که تو از مملکت خود قرضدار است اگه میری دلت اگه نمیری زندگی تان من قرض ندار. بازم بود که ما و خانم مفیزه جان مشوره کردیم و بالاخره در سال 1972 ما فیصله کردیم پس بیاییم در افغانستان. آمدیم در افغانستان باز در اوجه کراز مالمدار در فاکولته دواسازی بودم اونجا ما رو به حیث پوانوال گرفتن در حالی که من در فرانسه پروفیسر بودم. باز اونه اون بود که سفارت فرانسه ندیگه خبر شد و دو نفر بودیم که در این مشکل دچار بودیم. یکی مغفرت کنه خداوند جنت برین جایش بگردن عثمان هاشمی بود یکی من کردیم و دکتری دولتی داشتیم. در اون زمان در افغانستان کس دکتری دولتی و پروفیسری و ترگپا نداشت. بزونه اون بود که ما رفتیم در سفارت فرانسه گفتیم ما در فرانسه هستیم ما پروفیسر بودیم اینجا ما رو پوانوال گرفت. بازمون بود که قرارداد ما بین وانتون کابل و وانتونای فرانسه همی بود کسایی که از جمعن اگر پروفیسر باشن اینجا پوان گرفتن نشنون گویا پس اینا با ما اینا رو پس اثر استخدام میکنیم در فرانسه. بازمون بود که محمود خدا مغفرتش کنه عثمان هاشمی و ما عرضیم و پوان شدیم. باز باید پوان دیدیم فاکولته دواسازی کار میکردیم و در زمنان من در چندین جای دیگه کار میکردم تا زمان که حکومت مرحوم داود خان تنها در اون فاکولته دواسازی بودم. لیکن وقتی که حکومت شاهی سقوط کرد باز وقت داود خان مرا گرفتن رئیس شرکت دولسازی اخت مقرر کردن و رئیس شرکت نباتات افغانستان بودم و زنن در روزای سه شنبه می رفتم در وزارت داخله در شعبه جنایی اونجا انی موضوعات چیز نامشی قاچاق تریا پرتگفا بود اونها را من تشخیص می کردم که قاچاق هست یا نیست یا دیگه موضوعات جنایی بود منم اونجا بودم تا به وقتی که حکومت های افغانستان داود خان مرحوم به شهادت رسید و رفت و یعنی رژیم کمونیستی آمد در افغانستان در او وقتی که ما را اسرار می گفتن و اونا مترقی بودن بازمو بود که ما اول از شرکت کمپانی دوازادی اخص موقوف شدم دوم باز از شرکت نواتات موقوف شدم بازمو چی بودم منطقه در وزارت داخله هنوز هم می رفتم بازمون جا که از شاگردهای سابق من رئیس جنایی بود و یک روز آمد برای ما یک کاغذ گرفت نوشته کرد که استاد شما را بعد بار سیام حکم گرفتاری تان گرفته شده داده شده و از این دفعه شروع ما را گرفتار کردن پس اثر آزاد نمیشین شاید هم بکنند این من شو بر یک موتر جیپ روان میکنم همراه یک درایور اونمو را گرفته و گروه این حال برادر در موسیقی همون که آدم که در زمان پرچمی رئیس جنایی بود من نامش نمیگرم نمیخوایم اگرچه که پرچمی بود یا نبود معلوم نبود خلا مقصد رئیس جنایی که بود مانایش ایست که من سر از او اعتبار کرده نمیتونست من گفت پس در مقدش نشته کردم من کار نکردیم که بترسم و اما پیش از او من باید بگویم که دو دفعه من را امو پرچمی ها بردن در خواد و لطکوب کردن و تو گفا کتکی کار میکنیم چی میکنیم چطور چنان است بالاخره باز خواد بردن و لطکوب کردن دو دفعه لطکوب کردن و توهین کردن و چی میخواستن ما بگویم چی میکنم یعنی کتی مجاهدین خیلی کار میکنم یا نمیکنم اونم بود که خب من کتی کسی مستقیما به تماس نبودم هیچ کاربار و دیگه یک آدم بی‌طرف بودم خب من نمیفهم با چرا چی گپ شد که باز من را پس آزاد کردن یعنی هر دو دفعه یک تلفن آمد و بعد از اون تلفن مرا گفتن تو آزاد هستی از این برآمدم به اندازه من لطکوب شده بودم که در اون زمان ها من برادر عزیز سیگرت کش بودم برآمدم رفتم در اون پیش روی مؤسسه نسوان یک دکان بود که سیگرت بگرم بکشم من خیال من که سیگرتم در اونجا مانده حالا دست من در جیب میکنم پیسه بتون دیدم قوطی سیگرتم در جیب من این قدر من لطکوب شده بودم که محافظه خود از دست داده بودم باز بالاخره خلاصه ای که امون شو امون شاگرد قدیم من یک شاگرد دیگه مرا که او هم در وزارت داخله عسکری خواهد تیر میکرد امرای یک موتر روان کرد که ما را ببره تا پاکستان بازازج خود ماجرت کنیم باز اون بود که ما او را گفتم بچه ما کار نکردیم که بترسم مرکز بندی مندی نمی کنه برو من چرا سر از امام چی اعتبار بود من را می بردن شاید مستقیما در چیز پل جرکی بازانه بود که خلاص شد رفت و یک چند روز بعدش ما و خانون همراه اولادا تصمیم گرفتیم که برای بیاییم مهاجرت کنیم بازانه بود خود ما برآمدیم و از پای پیاده از رای لوگر آمدیم در پاکستان و باز ده ما در پاکستان بودیم بازانه دیگه ما رفتم یک روز سفیر فرانسه را در دفتر چی دیدم در دفتر افغانه امو مرا گفت که تو چی کار هستی؟ من گفتم این کارا بودم این کارا اوی گفت خیلی اینجا چی میکنی؟ بیا دفعه از سفارت درخواست بده که ما تو رو فرانسه روان بودم هم رفتم یک درخواست دادم و باز امو بود که ما آمدیم رئیس پناهنده در فرانسه باز این سال 1985 بود یعنی در اینجا که رسیدیم باز شش ماه ما بیکار بودم یک روز در اخبار خواندم که امو انستیتوت اروپایی ایکالوجی اینجا یک نفر میپاله بعد از اینکه از حیوانات لابراتوری هم خودشی کنه و فضای خانه پاک کنه و حیوانات خانه رو پاک کنه و دیگه پاک یک نظافتکار کار داشتن باز من خود چون دیکار بودم پناهنده بودم آمدم در اونجا کار میکنم همون کار گرفتم برای از اینکه خود یک معاش زیاد نبود یک کارگر رو میکنم که پیسه بود و مقصد از معاش سوسیال خلاص شد. بودم اونجا من کار میکردم یک روز یک کس آمد که اصلا باز من فهمیدم که یه آدم پروفیسر یهود بود یه آمد و من را پرسان کرد که تو کی هستی و چی کار هستی. من گفتم اینجا ما اومدیم. آقا گفت تو همینطور ایوانات خودشان پاک کردی، قفصهایشان اتراک، فقط روی درگ و خونت باشه. باز من پرسانش کردم، گفتم ببخشید شما پروفیسر هستیم؟ گفت بله من پروفیسر فلانیشی باکتریولوژیستم. باز زمو بود، گفتم من هم دو دکتری دارم و پروفیسری دارم، لیکن این حال من در مملکت شما پناهنده هستم. اینمی اولین کار است که من یافتم، این آمدم گرفتم خلاص اینجا کار میکنم. لازه ایوانات هم از سالا هم رایشان کار کرده بودم. بازمو بود که یادم من گفت تو دیگر کار خلاص دیدی بالا در دفترم. باز من رفتم در دفتر رو بازم این کل سوانه خود رو برازی گفتم. یادم بسیار اگه آدم شریف بود، اگه آدم خوب بود، اگرچه کنه میگن که یهودا دشمن مسلمان هستن، مگم خو یهود تا یهود هست، مثل که مسلمان تا مسلمان هست. بازونه بود که یادم بر ما گفت یک هفته بعد بیام تمام باز کارت دارم. باز یک هفته بعد رفتم، اینمی آدم تمام نشرات ما را که در فرانسه و در امریکا و در روسیه و در ما چون در آلمان و در اینجا نشر شده بود، نشرات علمی ما را کل از یار فوتوکاپی هایش جمع کرده بود، پیدا کرده بود. اینا را ما را دادم رای یک فرمه، گفت اینی فرمه را خانه پوری کو، اینی ها را زمین مش کو، برو در اینجا در کنکور اشتراک کو و تو باید بری در یونیورسیتی استاد باشی، در چی آمدی ایوانات جمع نیکنی. باز ما همی کار کردم، باز اتفاقا در اون کنکور هم کامیاب شدم و خود آمدم در فاکولته فارمسی نانسی استاد مقرر شدم. باز انال اونجا ما در اکشار دیگه فرانسه بودیم که مثل میگنش در اونجا اولادای ما در مکتب بودن و خانون ما در اونجا در یک مکتب کار میکرد و دیگه نمیشد که من هر روز برم نانسی باز پک بیایم 80-90 کیلومتر برم بیایم. باز ما هم خود رفتم درخواست دادم تبدیل کردم در فاکولته ساینس شهر مصر و اونجا بودم برای بچه 20 سال 25 سال یا 28 سال به عیس پروفیسر کار. باز اونمو بود که یک زمان من مریض شدم، تکلیف قلبی پیدا کردم و بعد از او باز توانایی تدریس و مراقبت از دکتری های من پیش من هر سال 4 نفر دکتری میگرفت و ماستری میگرفت و درس های دیگه میدادم تو گپا یه تواناییش نبود. درخواست کردم که من هم تقاعدی مبتن، چرا در فرانسه یک قانون است که پروفیسر ها را به عمر شد که قانونیست تقاعد نمیتن و پروفیسر باید خودش درخواست تقاعدی خود کنه در عمر که دلش شد. من اون وقت 72 ساله بودم، بازمی تقاعدی خود خواستم و اونا قبول کردم. باز پس آنها یک چند روز بعدش یک مکتوب بر ما اومد از وزارت تحصیلات عالی که اگر شما امی ریسرچ ادامه میتین ما بر شما امو رتبه پروفیسر امیریت میتین. پروفیسر امیریت یک رتبه بلندترین علمی فرانسه است. باز ما گفتم چرا که نه. باز اونم بود که تا به 8 سال پیش من 7 سال 6 سال 7 سال پیش میرفتم به افتخاری کار میکردم به عیت پروفیسر امیریت و حتی همی شاگردهای ما بودن و دکتری میگرفتن و ماستری میگرفتن تو دفعه. باز اون بود که دیگه یک عمله دیگه قلبی سر ما آمد و دیگه بعد از اون تواناییش نبود. او را ایلاک کردم، من 6-7 سال شد در خانه هستم. این حال زمین خانم که آدم خود را مصروف نگاه نکنه گفته مردم دیوانه میشادم. لازم من تمام روز مصروف خود نگاه میکنم، کتاب نوشتم میکنم و کتاب نوشتم میکنم کتاب نوشتم میکنم سر افغانستان و سر نباتات فرانسه و سر با دولا زیادتر من کتابایی که نوشتم میکردم متوجه همون علومی بود که من خودم خوانده بودم، مثل ماستری داشتم در مثلا در نیکولوژی تیبی یعنی تشخیص آفات تمارکی و تداویشان سریز گپاس کار میکردم. باز بالاخره یک زمان نباتات و تگپا کلش سر افغانستان و سر فرانسه و کلش خلاص شد. ما هم دیگه باز گرفتم به حساب یک مسلمان کوشش کردم که موضوعات علمی که در قرآن مجید است اینا را بررسی کنم و آدمی مسائل باز کتاب نوشته کنم و از آزاین دینمی کار خود مسئول ساختیم. آخری کتاب من که بخیر انشاءالله تا یکی دو ما از چاپ نبرایه و عنوانش است موقف جانوران در قرآن مجید. خلاص دیگه
نمیده دوام
داده میرم تا
که دستم. استاد محترم بسیار خوب موضوع رو گفتین. از این آخرین موضوعی که شما گفتین میخواستم یک سوال بکنم، و ایست که در قرآن کریم جایگاه نباتات چطور است؟ ای را سرش مطالعه کردین؟
بله، ما اول خب ای را خدمت شما عرض کنم که وقتی که ما خرد بچه بودم، خداوند مغفرت کنه پدر ما را، بر ما و خوار مرگون همین قرآن مجید با تفسیر و ترجمه یاد داده بود. یعنی ما وقتی که عرضی ما در حدود 10-12 ساله بودیم، یک روز پیشوری خود ما را استاده کرد و بچه منال شما اسلام و قرآن فهمیدین، بعد از ایچه مغرض ندارم، شما میدانین کارت. باز اون بود که یعنی یاد داشتیم. یک روز رفتیم، من روزای جمعه خدا مغفرت کنه خسار مرا، در هر جمعه همراهش میرفتم در نماز جمعه. یک روز رفتیم و اونجا امام صاحب مسجد بعد از نماز خطابه میداد. اونمو گفت که شما برادرها سیر نخورین که سیر حرام است. و چون که من قرآن پاک میفهمیدم، خبر داشتم، پسان بعد از خلاص شد، من خیستم گفتم که من به شما احترام دارم، بسیار از این خاطر پشتان میم نماز میخوانم، لیکن همی در سوره آیت 61 سوره بقره همی سیر ذکر شده، باعث چیزی که حضرت موسی علیه السلام از خداوند بر قوم خود درخواست کرد وقتی که در سرای سینا سرگردان بودن. حرام گفتن شما به کدام حقی را حرام میگید؟ ملا امام صاحب من گفت مردم که در مسجد دارن گفتن این بچه را بزنین کافر شده. باز این کل مردم تخمه ریختن مرلت و کب میکردن و به هر صورت گریخت اومد پادشان. اون از اون وقت من فهمیده بودم که یک باید آدم قرآن مجید ببینه گپا چی گپ است. و لحاظا وقتی قرآن پاک ما خوانده رفتم، دیدم که تعداد نباتات در قرآن مجید زیاد ذکر شده و لحاظا علاقمند شدم، چون که مسلک ما مسلک نباتات بود. اینال باز من تفاسیر و تراجم مختلف قرآن مجید به زبان پشتو و فارسی و انگلیسی و فرانسوی خوانده رفتم، دیدم که اینال دمی نبیر و تفسیر نامال نباتات اشتباهات است. مثلا انی سیری که من پیشتر خدمت شما عرض کردم که چیز سمیر بعد از مفسرین، خصوصا مفسرین افغان، این انی سیر یکیش سیب گفته و یکیش مچم ترکاری گفته و یکیش یک چیز دیگه گفته. خب وقت باز من گرفتم یک چی نوشته کردم، یک مقاله بگویم مقاله و یک چیز رساله خارد نوشته کردم که امی اشتباهات در او انال دونمو بدبختانه اما آدم های بسیار معروف از افغانستان اشتباه کردن. از اون جمله میتونم بگویم یکیش دکتر ستار سیرت است که در مصر درس خوانده و زبان عربی را صحیح میفهمد و لحاظا امی اشتباهات کنات کرده بودن در تراجم تفاصیل چند نین سپاری اول قرآن شریف که اینا تعبیر تفسیر کرده بودن. ما در اون همین اشتباهات گفتم باز این کدام کسی پر از او گفت و همون رساله ما در امریکا چاپ شده بود، در انتشارات فریمانت، شهر فریمانت امریکا، فقه اسلامی که آمرش آقای مجددی بود، اونمو آدم ایره نشر کردن. باز خبر شد و چیز از پس برای من یک چیز دیگر نوشته کرد. بازم او بود که یک روز آقای مجاهدی بر من تلفن کرد، خدا شما جا وزیر میتن یا نیم؟ مگستم برادر ما وقت وزیر ندارم، ولی یک روز یک گپ گفتیم، من حقیقت گفتیم، کس قبول میکنه نورالانور که نمیکنه پناهش به خدا، اونمو حقایق است که ما بیان کردیم. اینال ما وقت خود زایی نمی کنم که من تمام او یک چیز نوشته کنه باز من یک چیز دیگه نوشته کنم، باز یک چیز دیگه نوشته کنم، من یک چیز دیگه لحاظا ای قرار ما نمی کنم. با در نتیجه بالاخره ما یک دمی آواخر انتشارات بامیان که امو چیز است از افغاناست، آقای عارف عزیز عامر از وی انتشارات است، یک کتاب نوشته کردم که عنوانش از بررسی و تعبیر و تفسیر قرآن کریم از دیدگاه علوم معاصر، و اونم بود که این کتاب در حدود 200 صفحه است. یعنی معنایش ایست که تعبیرها و تفاسیر یعنی همی غلطی اینمه قدر بوده که 200 صفحه شده. این حال بسیاری از این خصوصا افغان ها چی کردن؟ یک آدم پاکستانی قرآن مجید ترجمه کرده، فرزند تفسیر کرده، تعبیر کرده. اینال افغان ها در پشتی کتابشان نوشته است که به استناد ترجمه اردو از فلانی، یعنی اینا خود متن قرآن مجید نخوندن و تفسیر و تعبیر کنن. اینا یک ترجمه یک پاکستانی را گرفتن و نموده به فارسی آوردن، به فارسی افغانستان. اینی یک بار لازم من این کارا را نکردم. راجع به نباتات افغانستان هم بسیار زیاد کار کردم.
در قرآن کریم غیر از سیر دیگه کدام نباتات هست؟ یعنی در پالی نباتات دیگه مثلا دیگه چیزا هست؟
در قرآن مجید معلومدار گپ هست، در حدود 40 نبات ذکر شده که جملهش معلومدار نباتات غذایی هست. مهمترین جون انار هست و کیل هست و مچم
زیتون و انجیر و اینا نیست؟
بله زیتون انجیر، بله چطور نیست، زیتون هم هست، انجیر هم هست. خب باز خصوصا زیتون به حیث یکی از نباتات، زیتون و انار و انگور و اینیا به حیث نباتات بسیار مفید و به اصطلاح جنتی تذکر داده شده. باز اینال بله معلومدار خورما هم غیر از اینکه درخت خورما که یعنی ثمر بخش یاد شده، حتی به نام لینا درخت خرما که نو سود میکن تا یک متر قدش نرسید امام ذکر شده. بله خرما خوینا حالا گفتم تمام نباتات که ذکر شده در دود 40 نبات هست، پیاز هست و سیر هست و بازنگ هست و مچم عدس هست و خردل هست و نمیفهم این خرما هست و انگور هست و زیتون هست و خودگه و غیره دیگه. از اینا رو بودم کتاب شرح نباتی شانه و نامای عربی و نامای فارسی و نامای جلترایشان هم نوشته کردیم و مطالعه کردن. دیگه امیدوار هستم که مورد علاقهشان قرار گرفته باشه.
شنوندگان نهایت محترم برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی، شما قسمت اول صحبت ما را با پوهان دکتر شفیق یونس، نویسنده چندین آثار تحقیقاتی درباره نباتات را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در برنامه های آینده رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
دنیاست ولی کابل بحر من زیباست، شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا مشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل